القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي بعد الله العالمين لتراه مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. احسما در سفارش امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. سخن به اینجا رسید که فرمود رابطتو با مردم رابطه نزدیکی قرار بده، بگونه نباشه که از اونها دور باشی تا از حالات ایشان با خبر نباشی تا یک توابع ناگوار دیگری رو به دنبال بیاورد. چون کسی که ارتباط با دیگران رو در هر مرتبه ای در جنبه اجرایی یا فرهنگی یا امور دیگری که به عهده گرفته، اگر این ارتباط قطع بشه نمیتواند بفهمد که آیا بر مسیر حق هست یا نیست. حضرت فرمودند در جهت حق یک علائم خارجی به طور خاص در هر کاری وجود ندارد که انسان صدق آن رو از کذبش تشخیص بده، جز اینکه در اون امر واقع بشه، ارتباط نزدیک داشته باشه. قبل از ارتباط نزدیک با یک کاری، انسان ممکن است تئوری اون کار در ذهنش باشه، خوب هم آن را از جهات قواعدش حلاجی بکنه، اما در صحنه عمل نتواند آنچه را که فهمیده به کار ببنده. و در صحنه عمل که انسان قرار میگیره به یک اموری میرسه که میفهمد که آنچه را که فرا گرفته خیلی باید روشن بشه. از این جهت هست که علوم انسانی این چنینه، علوم بشری تا در صحنه عمل قرار نگیره، تجزیه نشه، انسان نمیتواند به طور دقیق به حق بودن آنچرا که عمل میکنه در همه موارد پی ببره. این یه قاعده اساسی است که هم جنبه عقلایی داره و هم جنبه عقلی داره. هر کسی عقلش خوب به کار ببنده این رو میفهمه و هم جنبه دینی داره، که خب اساساً معارف دین با امور فطری و عقلی و عقلایی عمدتاً منطبقه. علی علیه السلام برای نشان دادن این امر می فرماید انسان دو حالت داره در روابط اجتماعیش، که یکیش ایجاب میکند که این رابطه رو همواره اون مقداری که در توانش هست آگاهی داره با مردم تنگاتنگ بکنه، یکیش نه، باید انسان این حالت رو که داره خودش رو اصلاح بکنه. اون حالتی که مطلوب است همواره انسان عاقل مخصوصا مؤمن داشته باشه و این حالت در صحنه عمل نشان دادن و بروز دادن آن امر فطری انسان است که انسان حق طلب است. این حق طلبی رو در صحنه عمل نسبت به هم نوعان خودش و نسبت به ذات اقدس الهی ظهور بده. فرمایش حضرت نه و انما انت احد رجلین اما امرؤن سخت نفسک بالبذل فی الحق، یا شما نفستو به گونه ای آماده کردی که در مسیر حق باشی، هر چه حقه بشنوی، هر چه حقه عمل کنی، هر چه حقه ببینی، هر چه حقه ترتیب اثر بدین. خب اگر این گونه است میخواد که پس چرا از اون حق واجبی که بر عهدته دوری میکنی، خودتو کنار میکشی که اون رو به دیگران بدی؟ ففی محتجاب و کمن واجب حق تعطیه او فعل کریم تصدی، یا کار خوبی را که هدیه بکنی به دیگری. نگاه کنید، این نکته رو عرض کردیم که در این جلسه یه مقداری روش بحث بکنیم. اساس خلقت عالم بر حق، چون از خدایی که حق مطلق است صادر شده، واقعیت مطلق است صادر شده، و حق بودن عالم یعنی دارای هدف واقعی است. در آیات زیادی میخونیم خلق السماوات والارض بالحق، و انسان رو هم برای اون هدف عالی خدای متعال آفریده و راه حقی هم برای او آورده است. در بعضی از آیات میگه که ما رسولان را به حق فرستادیم تا اون میل حق طلبی انسانها را شکوفا کنند و ملاک حق را به انسان بفهمانند. چون انسان در دنیا که قرار میگیره، این دنیا وجهه‌های دو طرفی داره، حق و باطل برای او بر حال مشتبه میشه. عقل رو که خدای متعال به انسان داده است برای این است که این عقل بهترین ملاک برای شناسایی حق از باطل، اول در مسائل بینشی، دوم در مسائل عملی، یعنی چه هست و چه نیست، چه حقایقی هست چه حقایقی نیست در عالم. دوم در مسائل عملی که چه اموری باید انجام بشه، سزاوار انجام بشه. گاهی حق رو بنای سزاوار بودن معنا میکنن، هر دو شما معنا کردید. چه چیزهایی نسبت به این مرتبه انسان سزاوار نیست انجام بشود. این محور رو خدای متعال به انسان داده، این همه هم خطاب به انسان کرده که ما آیات خودمون رو فرستادیم تا اینکه این انسان عاقل بشه، تعقل بکنه. در سوره رعد آیه 17 آیه ایست که خب شنیدیم، به صورت تمثیلی این حقیقت رو بیان میکنه که خدای متعال میفهمد که ما از آسمان آب رو میفرستیم و در وادی ها، رود ها، این ها به اندازش این آب ها جاری میشه، سیل هم یک کفایی رو میاره. و کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل این گونه نشون میده. حق را به صورت اون اموری که ماندگاره بیان میکنه، باطل مثل این کف ها، کف ماندگار نیست دیگه، یه امریست واقع نما. انسان خیال میکنه چیزیه، باد کرده، میره جلو میره، جز باد نیست، دستی میذاره خالی میشه. خب انسان تو این عالم به حسب اون مرتبه وجودیش و توجه به این مرتبهش بادهای زیادی داره. این رو توجه داشته باشه هر کسی، انانیت ها، من ها خیلی افراد می کنند. اون کسانی که از همه این منیت ها گذشتند که انبیا و اولیاء علیهم السلام باشند، میان به ما میفهمونند بابا اون من واقعی کی باید بگه، اونیست که برحال به اون حقیقت مطلق میتونه، ذات اقدس الهی به اون متصله، اون میتونه بگه من. پس من هم که اون میگه یعنی این چیزی که از او به هم رسیده. آخرش هم میفهمد که کذالک یضرب الله الامثال، این بحث تمثیلی است که ما ببینیم اینجا به هر حال آنچه که واقعا با دیدگاه عقلانی صحیح حرکت میکنیم پذیرای آن هستیم یا نیستیم. قدم به قدم زندگیمون این چنینه. خدایی که ما را آفریده مرتبط با انسانهای مختلف، مرتبط با حیوانات، مرتبط با گیاهان، مرتبط با جمادات، همون گونه که این خدا حق اولیه را و به ذات را برای خودش قائل شده که در برابر او باید ما خضوع بکنی، این خضوع یه خضوع ذهنی نیست، یه خضوعی است که در همه شؤون زندگی باید وقتی که با این مواهب الهی ما ارتباط برقرار میکنیم این خضوعمون رو در برابر او به ذات اظهار بکنیم. ابتداعا وقتی که من تشنه میشه این آب رو میخورم، دست دراز میکنم به این آب، هم باید برن، اون نمیاد، این خضوع میکنن. این خضوعهای قهری در بین روابط موجودات این عالم هست، منتها اگر بر اساس اطاعت از اون حق مطلق باشه این خضوع برای انسان کارسازه. این خضوع ما را متصل به اون حق مطلق میکنه، در حقیقت در برابر اون حق مطلق ما خاضع شدیم. لذا امام سجاد انسان در رساله حقوقیه میفهد انسان بر او حقوق متعددی در این عالم نهاده شده، بزرگترین حق حق عقل الله الاکبر است که بندگی خالصانه در برابر او بکنی. یعنی اون چرا که خدا برای هر موجودی قائل شده منم قائل بشم. از اون بستری که من رشد میکنم که پدر و مادره فرموده پدر و مادر یه حقی دارن بر عهده انسان هر گونه که هست، اگر مؤمن باشه که حقش بیشتره، مؤمنم که نیست و هر حال تو از اونجا بیرون اومدی به حسب ظاهر، باید یه احترامی در برابر او قائل بشی. اگر هیچ احترامی انسان قائل نشه از اون حد انسانیت خارج شد، تا کم کم میاد الان مشغول شغلی میشه یا ارتباطات تعلمی پیدا میکنه، اونها یه حقی به گردن انسان پیدا، معلم، مربی، تا تشکیل زندگانی خانوادگی میده. حالا دو نفر، دو تا انسان کنار هم میشینن، اونجا اینها زندگانی خانوادگی اینچنین است که اسلام خواسته این دوتا یکی بشن در حقیقت. گاهی روی این نکات ما دقت میکنیم، برای اینکه خیلی وقتا ما از این مسائل خلاصه غافلیم، توجه نداریم. برای همچنین یه راکاری داده، اول جوانیه، به ما هم که یاد نمیدن نوعا که این خانم که میخواد بده در این زندگانی مشترک چگونه منش داشته باشه که روح و فکرش با همسرش یکی بشه، این آقا چگونه حرکت بکنه که به حال حق همسرش رو ضایع نکنه. حالا آغاز باش، اسلام نظام مدیریت خانواده به عهده او گذاشته، اما نمیتونه تعدی بکنه، نمیتونه تجاوز بکنه، نمیتونه تندی بکنه، یه برخوردی بکنه اصلا با شخصیتش منافات داشته باشه، چه برسه به این که بحال به مشاجره برسه، یقه گیری برسه، کتک کاری بکنه یک شخصی که به حسب ظاهر از جهت جسمانی ضعیفه. حالا ما یه مقداری مردیم و قلداریم و بیفتیم به جان این بیچاره، مخصوصا اگر حامی هم نداشته باشیم. به هر حال اینها یک اموریست که امام سجاد علیه السلام میفرماید، ظاهرا امام سجاد باشه این اشتباه نکنم، میفرماید که پدرم آخر عمرش به من این سفارش رو فرمود، بترس از ظلم نسبت به کسی که جز خدا حامی نداره. یکی از اونها این رابطه همسری است. گاهی به عکس میشه، زنا قلدر میشن میفتن به جون این مرده بیچاره، در حال بیزبون حسابی یه فصل کتک میخوره و میاد سر کار. خوب دقت داشته باشین تا اینجا ادامه میدم آیه رو. للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای کسانی که استجابت بکنند پیام خدا را، تحت ربوبیت خدا قرار بگیرند و حق ربوبیت خدا را ادا بکنند، حسنا هست، جایگاه نیکو. خیلی مبهم بیان میکنه این مرحله بلند رو که انسان بدون چقدر جایگاه بلند داره اگر استجابت برای خدا بکنه. در یه آیه دیگر، آیه 24 سوره انفال، از حق میخواد که اگر استجابت بکنید شما به حیات میرسید. باز این حیات هم حقیقتش روشن نشده، خیلی مبهم بیان میکنه که خیلی بلنده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حضرت استاد رضوان الله گاهی روی این نکات تکیه میکردن، یحییکم، استجابت کنید از دعوت خدا و رسول رو وقتی که شما را دعوت میکنه شما را زنده کنه. ما که زندگانی انسانی داریم، بس بذاریم، زندگانی حیوانی و نباتی این هم داریم، زندگانی ایمانی هم با ایمان آوردن پیدا کردیم، اما این زندگانی ایمانی اگر بخواد واقعیت پیدا بکنه باید استجابت باشه، صرف ادعای ایمان به درد نمیخوره. اگر استجابت نباشه کم کم این حیات ایمانی هم ضعیف میشه، خدای نکرده به موت، به موت ایمانی منجر میشه. این حسنا رو بگونه بیان کردن. این حسنا چیه؟ این حیات چیه؟ در یه جمله حیاتن طیبه، حیات پاکیزه. به هر حال مانند هوای آلوده تهران نیست این حیات. خیلی پاکیزه، یعنی انسان باید لطیف بشه. دیدید وقتی بارون میاد چقدر هوا لطیف میشه، انسان نشاط پیدا میکنه که استنشاق بکنه. این حیات نباتیه که اینقدر لطیف میشه، انسان شاداب میشه. وقت حیات انسانی و ایمانی لطیف بشه یه چی میشه؟ نمیتوان انسان تبیینش بکنه. خب رشته سخن از بین نره، بحث از تبعیت از حقه، فهم حقه. والذین لم یستجیبوا له، اونایی که استجابت نکردن از خدا، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به، ای کاش برای ایشان هر آنچه که روی زمین بود برای ایشان بود و مثل آن فدیه میکردن به درد نمیخوره، یعنی به هیچ جا نمیرسه، به نابودی مطلق میرسه. اولئک لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. آیه بعدش، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. آیا اون کسی که وقتی که بداند آنچه که بر تو پیغمبر نازل شده حق است، مانند اون کسی است که نداند؟ این نداند رو بیان نمی کنه، ولی مثل اون کسی است که کوره. خیلی تعبیرات قرآن لطیفه ها، از ما بهتر بلد بود که بگه کمن لا یعلم، خیلی مختصر، افا من یعلم کمن لا یعلم، اما اینکه جا داره. اونجا جا داشت که فرمود هل یسر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اما اینجا جاش لا یعلمون نیست، میخواد همون اصل مسئله رو بگه که اونی که در راه علم به حق، التزام به حق نسبت به هر چیزی ها، اول حق الله اکبر که خدا باشه و سپس حق دیگران نباشه، این کوره. اگر در صدد فهم این معنا هم نباشه، در صدد پیاده کردن این معنا هم در زندگی نباشه، این کور محسوب میشه. آیه قرآن بیان میکنه که بعضی ها کور محسوب میشن، به خدای متعال عرضه میدن که خدای ما بینا بودی، خدای متعال میفهمد کذالک اتت که آیات فنسیت، آیات ما بر تو آمد تو فراموشش کردی، پشت سر انداختی، مثل اینکه اصلا ندیدی، فراموشش کردی، اون وقت این خودت رو کور درست کردی. ما نابینات نکردیم، ما بینایی بهت دادیم، ابزار بینایی هم بهت دادیم، فطرت الهی رو دادیم، ابزارش هم بهت دادیم. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. شما با ناآگاهی تو این عالم اومدید، اما ابزار آگاهی رو ما به شما دادیم، گوش، چشم، بهترین ابزار و وسیع‌ترین حیطه ابزار آگاهی، چشم و گوشه به حسب ظاهر، و دل هم، عقل هم مایه خلاصه تجزیه این آگاهی های ظاهری است که اصل اونه، تا اینکه از این آگاهی ها شما به اون معلومات واقعی برسی، جایگاه معلومات واقعی رو حفظش بکنی، بفهمی که حق کیه، حق چیست، ادا بکنی حق هر صاحب حقی را. شکرانی هم ادا کردن حق هر صاحب حقی شکر اوست. یا فقط بگیم ما فقط میخواییم حق خدا را ادا بکنیم، به خلق و ناس کاری نداریم، خدا فقط که نخیر ما کار داریم، شما باید حق رو تعیین کنی یا ما که حق مطلقی. این منطق شیطانه دیگه، شیطان منطق برحال کج فهمیش این بود و اصلا ظاهر خدایا ما میخوایم در برابر تو خضوع بکنیم، در برابر آدم نه، خدا فرموده خضوع بکن، میگه ما نه، از این خضوع دست بردار، من یک خضوعی میکنم در برابرت که اون طرفش محدود نباشه. تو روایات ها خدا چی میفرماد در جوابش؟ این رو بارها عرض کردیم، انی ارید ان اطاع من حیث آمر، من میخوام اطاعت بشم از اونجا که من امر میکنم، این من خدا هم، من باید خدایی بکنم یا تو خدایی، تو باید خدایی بکنی. اینی اریدو ان اطاع من حیث و آمور، خیلی جمله کوتاه پرمغز. خب در روز قیامت میگن چرا از فلانی تشکر نکردی، از من تشکر نکردی؟ بنده میگه خدای من تشکر کردم. حق تعالی میگه که از فلانی تشکر نکردی، تشکر نکردن از فلانی تشکر نکردن از منه، این حساب داره. اینکه علی علیه السلام به مالک اشتر میفهمد که تو اگر واقعا حق طلبی باید با صاحبان حق ارتباط حق طلبی داشته باشی که هم اونها طالب حقند هم تو طالب پیاده کردن حق باشی، که اگر تو طالب پیاده کردن حق باشی حق طلبی اونها جواب داده شده، جای دیگه یقتو نمیگیره، اون جایی که دیگه نمیتونی ادا بکنی حقش رو. این خیلی مهمه. حالا هر کی میخواد باشه، شاگرد من باشه، اگر یه مطلب صحیح گفت میگم باشه صحیح، و انسان باید درس بگیره. گاهی از شاگردش انسان درس میگیره، گاهی از همسرش درس میگیره، گاهی از استادش درس میگیره. اگر انسان بخواهد دید عبرت آمیز داشته باشه، از هر چیزی عبور میکنه، همه در و دیوار برش درس آموز میشه. خب اینو عرض بکنم، تطمیمش بکنم. حضرت حق میخواهد که کی به این مسئله میرسه؟ صاحبان مغز. انما یتذکر اولو الالباب، اون کسانی که صاحبان مغز هستن میخوان به اون حقیقت برسن، متذکر حقند و ملازم حق در هر جا که باشه. این همون من هو اعما رو بیان میکنه، کسی که ملازم حق نباشه داره اون مواهب الهیش رو از دست میده. اون وقت گاهی تو همین عالمم حق با نشانه هاش براش آشکار میشه، نمیپذیره، چون مقدمات رو طی نکرده. نقل میکنن امیر المؤمنین علی علیه السلام آمد نزد سر بعضی از خلفا در حال مرگ، فرمود حالا بگو که حق با کی؟ بعد از همه مراحل باز حاضر نشد بگه حق با کی. و خلیفه اول رو به روشد علی علیه السلام فرمود چرا فرمایش پیغمبر رو گوش ندادی؟ گفت چی فرمود پیغمبر؟ فرمود حق با علیه. گفت نه ما چنین چیزی نشد. حضرت فرمود اگر پیغمبر رو ببینی بهت بگه میپذیری؟ گفت آره. یک مرتبه تو مسجد قبا دیدن، تو مسجد قبا هستن، پیغمبر کن صلی الله علیه وسلم ظاهر شد، فرمود از علی اطاعت بکن. بعدن شروع کرد به لرزیدن، از مسجد اومد بیرون، خلیفه دوم تو را دید، گفت چرا اینطوری؟ گفت آره پیغمبر فرمود. کجا؟ تو مسجد قبا. گفت بیا بریم، مگه سحر بنی هاشم رو ندیدی؟ انسان این گونه میشه وقتی که حق برای جلوه بکنه، دیگه پذیران نیست، در سراشیبی قرار گرفته. به هر حال توجه داشته باشیم یه تیکه آیه بعد رو تا آیه 22 سوره رعد، اوصاف و اعمال کسانی که طالب حقند رو بیان میکنه. خیلی عمیقه. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. اون طالب این حق واقعی عهد الهی را نسبت به خودش، نسبت به بندگانش وفا میکنه، ملتزمه. آیه بعدش میگه که با اون کسانی که خدا امر کرده وصل بکنن، ارتباط بر حال انسانی و الهی داشته باشن، با اونو وصل میکنن. خدای متعال به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام این حق مطلق، مظهر حق مطلق به ما فهم حق را در همه شؤون و توفیق پیاده کردن حق را در همه مراتب و شؤون عنایت بفرماید. آنی ما را از این مظهر حق مطلق خودمون رو، خانوادمون رو، دوستانمون رو، اقربایمون را تا دایمانه قیامت جدا مفرماید. به هر حال اون کسانی که حقایقی را به ما تعلیم فرمودند، اینها صاحبان حق واقعی هستند در جمیع شون زندگیمون، مانند دیگران نیستند. اساتید معارف الهیه و مربیان واقعی، اینها در قدم به قدم زندگانی ما حق دارند. اگر پدری این گونه بود، دو تا حق پیدا می‌کنه. خداوند مرحوم شیخ محمود تحریری و استادش و دوست دیرینه‌اش حضرت استاد جای پهلوانی سعادت پرور و اساتیدشون و شهدا، شهدای انقلاب، امام الشهدا را با امیر المؤمنین علی علیه السلام همواره محشور و ملتز بفرماید. اللهم کن لولی یکن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ذکره و امت و متعه و فیها قدیمه.